قسمت دوم مقاله موسیقی و تکامل انسان، رویکرد فلسفی از آنتون کیلین در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در قسمت نخست به موسیقی در پیشاتاریخ کیلین پرداخت و در این قسمت میره سراغ بحث فطری بودن. چرا به سراغ بحث فطری بودن میره؟ چون میگه هرچه ریشه های زیستی موسیقی رو ما قوی تر بدونیم، در این صورت تمایل به عقب بردن زمان پیدایی موسیقی قدیمی تر میشه. و در قسمت قبل دیدیم که بحث بر سر این بود که حداقل از 40,000 سال پیش ما موسیقی رو داشتیم، حالا این تاریخ عقب تر میرفت و حتی تا 600,000 سال هم رفت و طبق برخی از نظریه ها این حتی عقبتر هم میره، یعنی میره به جایی که انسان بر روی دو پا شروع کرد به راه رفتن، لااقل پیدایی ریتم از اون تاریخ شروع شده از نظر برخی از این نظریه پردازان. خب حالا پس هر چقدر ما ریشه های زیستی موسیقی رو قوی تر بدونیم، تمایل بیشتری داریم که بگیم این زمان عقبتر بوده. و اینجاست که بحث غریزی بودن موسیقی مطرح بشه، بحث فطری بودن یا نبودن موسیقی مطرح میشه. بحث رو اینجوری آغاز میکنه که میگه وقتی که ما مشغول کارهایی مثل مطالعه هستیم یا مشغول یک دسته محاسبات ساده ریاضیاتی هستیم، یه بخش‌های خاصی از مغزمون فعالتر میشه، یعنی همبسته های عصبی خاصی برای این فعالیت ها وجود داره. اما آیا مرکز خاصی برای موسیقی وجود داره؟ پاسخ عصب شناسان این استش که موسیقی از اونجایی که ابعاد بسیار متفاوتی داره و بخش های شناختی بسیار متنوعی رو در مغز فعال میکنه، ما نمیتونیم یک مرکز خاص رو برای موسیقی اختصاص بدیم. و بنابراین بحث بر سر این که تولید موسیقی یا لذت بردن از موسیقی نیازمند قابلیت‌های شناختی خاصی هستش یا نه، به شدت محل اختلاف دانشمندان علوم عصبی و کسایی که در علوم شناختی کار می‌کنند. یکی از محل‌های اختلاف بر سر اینه که آیا توانایی تولید موسیقی یا لذت بردن از موسیقی فطری هست یا اکتسابی. ما این جمله رو درباره موسیقیدان‌های بزرگ زیاد می‌شنویم که مثلا فرض کنید موزارت موزیسین به دنیا آمد، بتهوون موسیقی در خونش بود، یا به عبارت امروزی تر برخی افراد رو ما میگیم این افراد موسیقی در ژن‌هاش هستش. خب این چقدر این سخنان علمی هستش، یعنی در واقع چقدر بر پایه شواهد علمی هستش. شاید بد نباشه بریم از کسایی که تعلیم میدن به بچه‌ها موسیقی رو از اونها بپرسیم که به نظر شما چقدر فکر میکنید که استعداد ذاتی بچه‌ها برای یادگیری مهمه و چقدر آموزش مهمه. طی یه پژوهشی که انجام شد مشخص شد که 2/3 این تعلیم دهنده ها فکر میکنن که برخی بچه ها یک استعداد ذاتی و ویژه‌ای برای موسیقی دارن، 1/3 هم مخالفن و معتقدن که همه چیز به آموزش برمیگرده و نسبت دادن این استعداد به بچه‌ها، به برخی از بچه‌ها و یک عده دیگری از بچه‌ها رو فاقد این استعداد دونستن، فقط راهی است برای اینکه توجیه این که چرا این بچه‌هایی که فاقد استعداد هستن بگیم یاد نمیگیرن. یعنی در واقع در توجیه این که چرا برخی از بچه‌ها یاد نگرفتن، اینها متوسل شدن به اینکه خب این بچه ها استعداد نداشتن برای یادگیری. و اینها میگن نه، میشه با آموزش زیاد به همه بچه ها موسیقی رو یاد داد. حالا همه بچه ها که میگیم، ما منظورمون اینجا عموم بچه ها هستش دیگه. حالا این پس اگر یک نظرسنجی که از تعلیم دهنده ها پرسیدیم، اما خب این ممکنه یک ایده ای باشه که بین اون دو سوم شایع هستش و یک سوم باش مخالفن، آیا ما داده علمی محکمتری برای قضاوت میان این دو دسته داریم که بگیم حق با کدوم یکی هستش؟ پژوهش های علمی نشون میده که عموما این یک سوم دوم هستش که درست میگن. البته مثل همه پژوهش های علمی ما پژوهش های مخالف و موافق داریم، به ویژه پژوهش هایی که در این حیطه های روانشناسی و علوم شناختی انجام میشه. یک دلیلی که پژوهشگران علوم شناختی در این زمینه میارن، میرن سراغ یه آماری، میگن پژوهش نشون میده که ویولونیست های چیره دست که ما به راحتی میگیم که این فرد موسیقی در خونش هستش یا در ژن‌هاش هستش، در واقع تا وقتی به سن 20 سالگی میرسه 10,000 ساعت تمرین انفرادی انجام داده. 10,000 ساعت عدد بسیار زیادی هستش و یعنی یه چیزی میشه اگه روزی کسی 10 ساعت کار کنه 3 سال طول میکشه و خب مشخصه که 10 ساعت در طی روز که نمیشه کار کرد و این نشون میده که در واقع چقدر روزهای زیادی رو اینها کار کردن. 10,000 ساعت دیگه، 10,000 ساعت خودش خیلی واضحه که چقدر زیاد هستش. خب در واقع این به ما چی رو نشون میده؟ نشون میده که سخت کوشی نقش اساسی رو در یادگیری موسیقی بازی کرده، وگرنه چه نیاز بود به این همه تمرین؟ اگر کسی موسیقی در ژنش بود، خب باید با ساعات تمرین بسیار کمتری به این مهارت ها میرسید و نه اینکه انقدر احتیاج به تمرین داشته باشه. حالا ممکنه اینجا یک کسی بیاد بگه آقا یک ژن‌هایی برای سخت کوشی ممکنه وجود داشته باشه که این افراد باعث شده انقدر برن سخت کوش بشن، که البته واقعا من اصلا اطلاعی ندارم که چنین ژن‌هایی ما برای سخت کوشی داشته باشیم یا نداشته باشیم و در واقع در ادامه خواهیم دیدش که خیلی هم حرف محکمی نیست که اگه کسی همچین حرفی رو بزنه، ولی فرض کنیم یک همچین ژن‌هایی وجود داشته باشه و برای سخت کوشی ما ژن‌هایی داشته باشیم. اما خب این داره میگه ژن‌هایی برای سخت کوشی، حالا این سخت کوشی رو طرف میتونه در حیطه موسیقی به کار بگیره، دیگری میتونه در حیطه نجاری به کار بگیره، دیگری میتونه در حیطه ریاضیات به کار بگیره و هر کس میتونه در یه حیطه به کار بگیره. یعنی در واقع این ژن‌ها مخصوص موزیسین شدن نیستن. به طور خلاصه این چنین یافته‌ها به ما نشون میده که برای موزیسین شدن باید زحمت کشید. خب البته مثل سایر مباحث علمی بحث به این راحتی ختم نمیشه. شواهدی هم هست که نشون میده که برای ادراک ضرب آهنگ و ملودی تفاوت‌هایی در انسان‌ها وجود داره. خب صد البته این قابل پیش‌بینی هم بوده که در هر خصیصه ما تنوع تو آدم‌ها داریم. تنوع در جمعیت یک امر بدیهی است از منظر زیست شناسی. اما خب چه پژوهش‌های این رو باعث میشه که بعداً یه عده بیان بگن که خب عده‌ای هستن که موسیقی در خونشون هستش؟ یه پژوهش‌های جالبی که بر روی نوزادان تازه به دنیا اومده انجام شده. این پژوهش‌ها نشون میده که بعضی از نوزادها نسبت به ضرب آهنگ و ریتم واکنش بیشتری نشون میدن و همچنین ضرب آهنگ ها و ریتم های خاصی رو نسبت به سایر ملودی ها بیشتر ترجیح میدن. این داده ها طرفداران فطری بودن موسیقی رو تشویق میکنه که بگن که موسیقی فطری هستش. چرا؟ چون میگن این بچه ها که در معرض آموزش قرار نگرفته بودن، این بچه ها هنوز گاهی نوزادانی هستن که 3 روزه هستن و روشونی آزمایش انجام شده. میگن خب در این صورت که این هنوز یک تحت آموزشی قرار نگرفته یا تحت تاثیر در واقع محرک های محیطی قرار نگرفته. پس به این ترتیب شما میتونید اینو نشون بده که این میتونه به ما نشون بده که موسیقی فطری هستش. در مقابل مخالفان تفسیر این نوداده میگن که خب همین جنین وقتی که این نوزاد در حالت جنینی بوده قبل از تولدش در معرض انواع صداهای محیطی قرار گرفته بوده و این تمایلات رو ما باید در اونجا ریشیابی کنیم، یعنی اینا اکتسابی هستش. خب حالا آیا اینها میتونن آزمایشاری به نفع خودشون ارائه بدن؟ بله، یه آزمایشایی هست که نشون میده که اون ملودی هایی که مورد علاقه مادر بوده و در زمان بارداری مادر بیشتر اونها رو گوش میکرده، همونها هستش که بعدن مورد علاقه نوزاد تازه متولد شده هم قرار گرفته. اما حالا طرفداران کسایی که در فطری، طرفداران نظریه فطری بودن موسیقی، اونها میان و میگن خب آیا ممکنه ما یک دسته ای از ملودی ها رو پیدا کنیم که مورد علاقه عموم نوزادان در سراسر جهان باشه؟ اگه بتونیم این کارو بکنیم، حالا دیگه این نشون میده که میزانی از علاقه به موسیقی فطری هستش، وگرنه چرا باید بچه ها که در فرهنگ های مختلف ملودی های مختلفی رو مادرهای اینها در زمان بارداری شنیده بودن یا بعضی هاشون اصلا هیچی نشنیده بودن، چطور باید نوزادان اینها به یک دسته ملودی خاص به طور یکسان واکنش نشون بدن؟ این آزمایش رو انجام دادن و دسته از ملودی ها رو پیدا کردن. پس پاسخ مثبت بود. این پاسخ مثبت بود تا اینکه پژوهش‌هایی در سال 2016 انجام شد و نشون داد که نوزادان برخی از قبایل اتفاقا نسبت به این ملودی ها واکنش نشون نمیدن. اومدن رفتن و بر روی دسته ای از نوزادانی که در قبایل بولیوی بودن روی اونها این آزمایش رو انجام دادن و دیدن که اون نوزادان این ملودی ها رو نمیپسندن. در واقع اینجا بودش که باز این ایده مطرح شدش که شاید این ملودی ها محصول آموزش بوده باشه. چه آموزشی؟ مثلا محصول گسترش موسیقی غربی در سراسر جهان باشه. از اونجایی که موسیقی غربی در عمده فرهنگ های جهان امروزه داره پخش میشه، خب گفتن که شاید پس اینکه به یک ملودی های واحدی بچه ها واکنش نشون میدن این محصول اون بوده و اون نوزادان اون قبایل بولیوی تحت تاثیر این موسیقی ها قرار نگرفتن و بچه هایی که توی قبایل زندگی میکنن و بنابراین اونها به این ملودی ها واکنش نشون نمیدن. خب پس میبینیم که دعوا بر سر این که آیا بتونیم بگیم که یک ملودی های خاصی هست که اینها ما تمایل ما به اونها فطری هست یا نه، در واقع یک دعوای تمام نشده است و کماکان دو طرف آزمایش هایی رو، یافته های تجربی رو به نفع نظر خودشون ارائه میدن و در نقد نظریه دیگری. به نظر نویسنده این مقاله آنتون کیلین، این نتیجه معقولی که الان باید بگیریم این استش که هم ویژگی‌های فطری و هم ویژگی‌های محیطی در ادراک ضرب آهنگ و ملودی با همدیگه نقش بازی می‌کنن. کلین در این قسمت از مقاله از بحث موسیقی مقداری خارج میشه و میگه نه تنها در بحث موسیقی بلکه در بحث عام‌تری که پیرامون دوگانه فطری اکتسابی در علوم شناختی هستش باید به طور کل تجدید نظر کرد. سه دلیل هم برای رأی خودش میاره. اول اینکه فیلسوفانی که بر روی مفهوم فطری بودن یا اینیتنس کار کردن نشون دادن که دانشمندان یک معانی بسیار متفاوتی رو وقتی از فطری بودن حرف میزنن در ذهن خودشون دارن. دانشمند اولی از فطری بودن ایکس دفاع میکنه و دومی هم حرف اون رو تایید میکنه و میگه که ایکس فطری هستش. اما وقتی وارد جزئیات مباحث میشیم میبینیم که این دو نفر دارن به دو معنای کاملا متفاوت از فطری بودن اشاره میکنن و با چنین تدقیقهایی که انجام شده در طی این سالهای اخیر مشخص شده که ما حتی نه تنها دو مفهوم، 26 تعریف مختلف از فطری یا اینیت در علوم شناختی در حال حاضر وجود داره که حالا برخیاش به همدیگه شبیه‌ترن و ولی حداقل 8 مفهوم کاملا متمایز از فطری بودن رو میشه تشخیص داد که این 26 تعریف هر کدومش توی دسته از این 8 مفهوم قرار بگیرن. خب این به ما چی نشون میده؟ نشون میده که پس یک فهم دقیقی از فطری بودن در میان دانشمندان وجود نداره. خب این شاید خیلی دلیل قویی نباشه چون بگیم که تمام مفاهیم موجود در علم همین جوری هستن، مفهوم کاگنیشن هم به همین شکله و فهم واحدی دانشمندان علوم شناختی ازش ندارن. در سالهای اخیر بحث بسیار پردامنه‌ای هستش، به ویژه افرادی که در حیطه فرعی کار میکنن، فرعی کاگنیشن کار میکنن، اونها میگن که در علوم شناختی رایج مفهوم شناخت یک مفهوم در واقع بسیار متکثریه و اونها هم اتفاقا تعاریف جدیدی از شناخت ارائه میدن و بر این تکثر میافزایند. پس فقط مفهوم اینیت نیست که با این مشکل مواجه. اما دلایل دیگری هم غیر از این هستش که چرا باید دوگانه در واقع فطری اکتسابی رو درش بازبینی کنیم و اون همین هستش که مشخص شده که ساختارهای مغزی انسان انعطاف زیادی از خودشون طی رشد فرد نشون میدن. خب این که ساختارها منعطف هستن و تغییر میکنن طی رشد فرد یعنی این که آنچه اکتساب شده میتونه ساختار مغز که به نظر دانشمندان علوم شناختی تا اینجای کار بسیار فطری بودش میتونه اون رو تغییر بده. این پدیده ایه که موسوم به پلاستیسیتی مغز هستش. بنابراین مشخص شده که شرایط محیطی بر ساختار مغز که به نظر میرسید یک چیز فطری هستش اثر داره، یک چیز در واقع ژنتیک محور هستش اثر داره. خب دلیل سومی هم هستش، اونم اینه که تأکید بر دوگانه فطری اکتسابی از تعاملات ژن‌ها و محیط معمولاً غافل میشه. وقتی که ما این دوگانه رو مطرح میکنیم عموماً میخوایم خصیصه ها رو به در یکی از این دو مقوله بزرگ فطری و اکتسابی قرار بدیم، در حالی که خب این برای ژنتیک دان‌ها، در کسایی که در زیست شناسی کار میکنن، ژنتیک دان‌ها دیگه این براشون یک در واقع بسیار مسلم هستش که ما تعامل‌های ژن‌ها و محیط رو داریم، یعنی که اینکه چه ژنی بیان میشه، چقدر بیان میشه، در چه شرایط محیطی هستش که این رو تعیین میکنه و در واقع محیط تأثیر زیادی بر نحوه بیان ژن‌ها داره و این رو دیگه تمام ژنتیک دان‌ها به خوبی میدونن و بنابراین در حال حاضر این اجماعی هستش بین دانشمندان که فنوتیپ ها در واقع محصول تعامل مشترک ژن‌ها و محیط هستند، نه اینکه یک فنوتیپی رو ما تقریبا اینو دیگه هیچ ژنتیکدانی امروزه نمیگه که این فنوتیپ محصول این ژن هستش. این نظریه یک ژن یک خصیصه سالهاست کنار گذاشته شده. اولا تیمی از ژن‌ها رو در نظر میگیرن و مهمتر از اون این که این تیمی از ژن‌ها در شرایط محیطی هستش که چقدر فعال بشن چقدر فعال نشن. در یک شرایط محیطی این تیمی از ژن‌ها برخی از اعضای تیم بیشتر فعال میشن، برخی کمتر فعال میشن. مثلا در رطوبت بیشتر، در رطوبت کمتر ما باعث میشه که یک گیاه پایه بلندتر، پایه کوتاهتر بشه. و اینو دیگه ما نمیتونیم بگیم که پایه بلند بودن و پایه کوتاه بودن مثلا فرض کنید نخود فرنگی این یه چیزیه صرفا محصول ژن‌ها هستش. اینو همه ژنتیکدان‌ها به خوبی میدونن و بنابراین از نظر کلین وقتش هستش که در علوم شناختی هم ما این رو، این اجماعی که در میان ژنتیکدان‌ها هستش رو بپذیریم. پس به طور خلاصه نویسنده مقاله میگه دوگانه فطری اکتسابی رو در مورد همه خصیصه ها از جمله توانایی تولید موسیقی و یا لذت بردن از موسیقی باید کنار گذاشت. اما میگه اگر این پرسش کنار بذاریم، پرسش های معنادارتری هم پیش رومون قرار میگیره که اون وقت اونها رو باید در علوم شناختی روز بهش بپردازیم. پرسش هایی که البته پژوهش های زیادی هم در سالهای اخیر در پاسخ به اونها انجام شده. مثلا به چند تا از این پرسش ها که معرفی میکنه نگاه کنیم. یک، چقدر یک ظرفیت مثل ظرفیت ادراک موسیقی طی فرایند رشد ثابت باقی میمونه؟ این میشه یک سوال جالب که ما بیان ببینیم ظرفیت های ادراک موسیقی در یک فرد چه کدوم ظرفیت ها، چه بخش هایی از این ظرفیت تغییر میکنه و چه مقداریش ثابت باقی میمونه. دو، یادگیری یا دیگر مکانیزم های پلاستیسیتی سازش دهنده چقدر بر ظرفیت هایی مثل ظرفیت ادراک موسیقی اثر داره؟ اینا سوالات دقیق تری هستش. یا اینکه بیان بگیم که چقدر یک خصیصه از نظر محیطی کانالیزه شده هستش. کانالیزه شدن یک اصطلاح تکاملی هستش به این معنی که با تغییر در ژنوتیپ یا تغییر در محیط ممکنه یک خصیصه کماکان در اون جمعیت ثابت بمونه. پس منظور نویسنده الان این هستش که ببینیم چقدر ظرفیت تولید یا ادراک موسیقی با شرایط محیطی وقتی تغییر میکنه اونها ثابت میمونن. ما چند نفر رو مثلا چند فرد رو ببینیم با تغییر در شرایط چقدر ادراک موسیقی اینها ثابت میمونه. اگر هم چیزی باشه ما میتونیم بگیم که این ادراک موسیقی کانالیزه شده هستش به لحاظ محیطی. خب و یک سوال دیگه که بیان بپرسیم، چقدر چنین ظرفیت هایی ارث پذیره؟ حالا ارث پذیر این بار هم میتونه منظور ارث پذیری عمودی باشه یعنی از طریق ژن ها و هم ارث پذیر افقی یعنی از طریق یادگیری. و یا این سوال بپرسیم که به لحاظ آماری چقدر چنین ظرفیتی، ظرفیت های ادراک موسیقی چقدر جهان شمول هستش؟ خب از نظر کلین سوالاتی از این دست هستش که اهمیت بیشتری برای فهم تکامل موسیقی میتونه بازی کنه تا این پرسشی که کماکان رایج هستش و همه اینو میپرسن که بگیم چقدر موسیقی فطری یا ذاتی هستش و یا اینکه چقدر اکتسابی هستش. ما اینو دیدیم کماکان در جوامع این سوال خیلی این نوع نگاه خیلی دیده میشه که مثلا میگن فلانی موسیقی در خونش هستش، یعنی که یعنی در ژن‌هاش هستش. به طور مشخص ما تا به حال ژن‌های خاصی برای موسیقی پیدا نکردیم. بنابراین پس کلین میگه این سوال رو دیگه بذاریمش کنار و بریم سراغ این دسته سوالاتی که الان مطرح کردش. و میگه این پرسش های جایگزین هم باعث میشه که دیگه اون دوگانه فطری اکتسابی رو کنار بذاریم. آندره آریو پیشنهاد میده که به جای بحث از فطری بودن ایکس بیایم و در علوم شناختی بحث از کانالیزاسیون محیطی ایکس رو جایگزین کنیم، یعنی این بحث رو مطرح کنیم که بگیم به چه میزان خصیصه ایکس به رغم تغییرات محیط ثابت میمونه. این میگه کلین، میگه این پیشنهاد آریو رو بیایم در باب موسیقی اعمال. خب در اینجا بخش دوم تمام میشه و میره سراغ بخش سوم مقاله که میخواد درباره، در واقع بخش اصلی مقاله هستش که میخواد تاریخچه تکاملی موسیقی رو مطرح کنه و بگه که چگونه طی فرایند تکامل موسیقی شکل گرفت و بحث های جالبتر از این به بعد مقاله هستش. پایان قسمت دوم.